الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. التاسعة عشرة الكهانة حرامون. قبل از این که وارد بحث کهانت به عنوان 19 امر از اون 28 بشیم، نکته ای رو من راجع به درس دیروز البته با یه نگرشی عام‌تر عرض کنم، بعد بریم سراغ بحث امروزه. دیروز دوستان ملاحظه فرمودید که ایشون دومین مسوق کذب رو چی قرار داد؟ ارادت الاصلاح، که البته ما عرض میکردیم مصلحت. البته من نمیخوام بگم شیخ میخواد بگه مصلحت ها، این دیروز شاید ما هم بعد که رفتم منزل تأمل کردم گفتم نکنه یه وقت دوستان اینجور برداشت کنند از حرف ما. ما نمیخوام بگیم شیخ منظورش مصلحت ها، گوش میکنید، ایشون ظاهرا قدری که براش مسلم بوده همون ارادت الاصلاح. اگر هم میبینید روایات نقل میکنه که غیر ارادت الاصلاح هم توشه، فتوا نمیخواد بده. این از زرنگی های شیخه. میگه ما چرا خودمون ببینیم تو درد سر، مسلمشو میگیم، حالا بقیهش دیگه هرکی میخواد کار بکنه. والله العالم. جزایی وقت خواستید مکاسب بگید، خواستید امتحان بدید، نگید مراد از ارادت الاصلاح مصلحته و مثلا استاد اینجور گفته. نه، من این نمیخوام بگم. اونچه که خود مکاسب میگه ارادت الاصلاحه. اگر دیدیم ما برش کردیم به مصلحت، این یک نکته ای داره که من دیروز نگفتم امروز فکر کردم بگم، و اون اینه که هر گناهی به خاطر مصلحت اهم مباح میشه دیگه، این قانون کلی شه دیگه. تو مسائل تزاحم مساله، قانون گذار اسلام تعبد خاصی نداره. میگه در دوران هم بین اهم و مهم، اهم مقدمه. ولذا اگر دوی ما تعبیر مصلحت کردیم، باز این نظر ما مصلحتی مطلق نبوده، مصلحت اهم بوده، که اون وقت دیگه این اصلا نیاز به گفتن هم نداره. برای این که هر واجب همینطوره، هر حرام همینطوره، هر واجب به خاطر مصلحت اهم ترک میشه، هر حرامی به خاطر مصلحت اهم انجام میشه، نیاز به گفتن نداره. پس ارادت الاصلاح به نظر شیخ خصوصیت داره که گفته، نه از باب مصداق مصلحت بیره ها، نه، این خصوصیت داره گفته، به نظر ایشون خصوصیت داشته. ولذا کید در جنگ چطور، وعده به همسر چطور، وعده به فرزند با اضمار عدم وفا چطور، چیلی یا اونا میفته تو اون قانون کلی اهم و مهم. به عبارت دیگه که انهو ارادت الاصلاح تعبدیه، که همین که خواستی اراده اصلاح بکنی بشه میکنی دوغ هم گفتی ولو هیچ مثلا مصلحت مهمی هم حالا بین تو این مطلب مترتب نباشه. این دوستان مربوط به درس دیروز و مکاسب و عرض ما و فرمایش ایشون و اینا. اما دیروز من اول درس گفتم یه نکته عام، این که من همینجا بود، یک بخشی رو دوستان جاش البته از نظر فنی تو فلسفه فقه هست، نه در اصول جا داره این مسئله نه در فقه، ولی زاد هیچ کجام بحث نشده. این از نظر اصطلاح امروز در فلسفه فقه جاشه، بحث نازنینی هم از کسی واقعا حالش رو داشته باشه کار بکنه اینه که اصولا روایاتی که ما در مسائل اخلاقی داریم ارشاد به حکم عقل یا تعبد خاصه، خیلی هم ثمره میده. این بحث ما چقدر روایت در غیبت داریم، چقدر روایت در کذب داریم، چقدر روایت در رشوه داریم، چقدر روایت در حسد داریم، چقدر روایت در سوء زن داریم. خیر، ولی الا ماشاءالله. اینجا یه سوال مهمی که هست دوستان اینه که آیا این روایات هم مثل روایت نماز و روزه و حج، اگه مثل اونا باشه چجوریه؟ تعبد. لذا روایت میگه نماز شب 11 رکعته، نگیم حالا سرش چیه، ماه رمضان روزه بگیری سرش چیه، اون بگیر دیگه. یه بعضی تک سلیقه ها من اینا نمیپسندم خیلی، تا میشه پوری رنگ مادی میگن. یه استاد داشتیم ما سال اول که ما بیم خدا حفظش کنه، میگفت نمیدونم قبل از انقلاب هم خیلی مورد بود، بیشتر از حالا این بود که حتما این دستورات اسلام رو با یه چیزکی از یه جایی ربطش بدن. میگوید الان از نظر علمی ثابت شده که یه کسی نصف شب پاشه 11 بار خم راست بشه، این نمیدونم کجاش چجور میشه. این زنگ مادی به این شکل، حالا یه دفعه مثلا میگم در کل روزه رو میگیم آقا روزه جنبه سلامت جسم هم داره، اما اگه خواستیم بگیم برای سلامت جسمی یا میگیم من رژیم بگیرم، اصلا چه ماه رمضان بگیرم، اصلا این نیتش چرا نیم دقیقه بعد طلوع فجر باشه نیم دقیقه اون بر زودتر باشه، این هیچی فایده نداره، مثل شیر ریخته شده است، ایناش که نمیشه درستش بکنید. این یه رنگ افراطی نبود داد به این قضیه، قبل از انقلاب خیلی افراطی بود، یه مقطعی خوابید، این موج مجددن دیدم داره نوج میگیره، گاهی رادیو و تلویزیون نام معمولا دنبال این چیزا میرن، خیلی طرح موفقی نیست این کار کلش، البته افراطیش. ببینید مطلب اینه که آیا روایات اخلاقی ما مثل باب نماز و روزه و حج، خب این طور باشه دوستان، از اول ما باید یه عینک تعبد بزنیم و با نگرش تعبد هم به ادله نگاه کنیم، و نظام مثلا تو وقت خودمون ثمرش روشن میشه، ارادت و اصلاح خصوصیت پیدا میکنه. دیگه نمیتونیم بگیم این مصداقی از مصلحته، نه، ارادت و اصلاح، ولو ارادت و اصلاح هیچ منفعت یا مترتب برش نباشه. دو تا پیر زن هم تا آثار باستانش رو از دست اون کردن، من از فردان بمیرم، حالا یک کسی اومده چهل تا دروغ میگه، میخواد این دوتا رو به هم فاشتی بره، حالی که من اینا غر باشن چه کار کنن، آشتی باشن چه کار میکنن، مثلا نه از فردان اهل غیبت هم نیستن، اصلا حال غیبت ندارن، دوانشون رفته هستن، آثار باستانی که گفتم به همش بفهمیدی. خب یعنی این قصه دیگه تعبولی دیگه، ارادت الاصلاح چی جلد میکنه؟ مطلق هم هست، تمام اون قواعد و اصول حجوم میارن، توجه میکنید یا نه بگیم در مسائل حسن و قبعدری، مسائل اخلاقی تعبد خلاف اصله، غیر از نماز و روزه و حج و اعتکاف و نکاح و طلاق، اونا یه تعبدی داره، این امور اخلاقی در واقع ارشاده. اگر دوستان اینجور گفتیم، باید تمام اینها رو از زاویه درک عقل، درک عقل که میگیم عقل اغلا به ما هم اغلا که هر کس به خودش مراجعه کنه میفهمه تو خمیره باشه. لذا ارادت و اصلاح دیگه خصوصیت نداره. نمیتونیم بگیم فقط برای ارادت و اصلاح مجازه، چنانچه نمیتونیم بگیم همه جا ارادت و اصلاح مجوزه جذبه. باید همون ترازو رو طرف بیاره بسنجه، حالا حد لقل تشخیص خودش که آیا این کذب مصلحت داره یا نداره. اون وقت دیگه رو اگر غیر ارادت و اصلاح باشه خیلی در جنگ باشه. اگر برای سامان یافتن زندگی باشه، یه بیچاره که برج سر آزمان داره باید نصف زندگیشو با وعده دروغ با همسرش بچرخونه و الا خاصت میشه دیگه، چرا بکنه باید بچرخونه زندگی رو. خب اینم یه مورد میشه و ها کذا. خب این اصلا نگرش فرق میکنه دیگه. ما نمیتونیم از این اطلاق دیرنیم از این عدله بکنیم، چون معنامون این شده که اینها ارشاد به حکم عقله. البته این دوستان نه بحث یک ساعته نه بحث نیم ساعت و یه جلسه دو جلسه است. این باز واقعا جانانه و متاسفانه دوستان بگم که ما وقتی این بحث ها رو نمی کنیم، گوش میکنید و از این بارش نمیریم، حوزه نمیره، کس دیگه دست میگیره، یک کس دیگه دست میگیره که آیه قرآن بلد نیست بخونه. اتفاقا من اتفاقی شدم چند روز پیش داشتم مطالعه میکردم از یک کتابی رو مناسبتم بحث روشناسی اجتهاد، دیدم خیلی پررنگ، البته اون هم لباس ماست ولی هم فکر ما نیست، خیلی پررنگ بحث مطرح میکنه و اونی بودن که خودشون میخوان، اونا که دیگه به امان پرونده نمیگم، بنده به امان پرونده میگم، به امان سوال میگم و واقعا هم هیچ طرفش رو تایید نمیکنم تو بحث که طرف برای ذهنیت ساخته نشه، واقعا بی طرف اونطور که قال ساده قال واقعه انسان بره. و وقتی ما نمیدیم دوستان، افراد میرن حضی هم که میخوان برداشت میکنن. لذا یکی از مسائلی که باید بهش رسیدگی بشه و از کردم این مربوط به فلسفه فقه، یعنی بحث کلام یک دانش رو میگن فلسفه اون علم، فلسفه اخلاق، فلسفه دین، فلسفه های مضاف اینجوریه. فلسفه فقه اصطلاحا یعنی مباحث کلام پیرامون اون دانش، که اگر بخوام وارد اون دانش بشیم باید اون مباحث را بدانیم. تقریبا میشه گفت مبادی تصوریه به اصطلاح منطقی ها، مبادی تصوریه اون دانش. مباحث و اصول فقه دوستان درسته در خدمت فقه ولی برای فقه نیست. لذا بحثاش شما میتونید در غیر دانش فقه هم استفاده کنید. مباحث و اصول فقه نمیدونید، اصول فقه اصول فقه نیست، اصول فهمه. استفهام کردمش گفتم اصول فقه، اصول عقل، اصول اندیشه است. لذا تو تفسیر هم شما کارش دارید، تو حقوق هم کارش دارید، اصلا شما میخواد کار به فقه اسلام ندارید، میخواد حقوق فرانسه رو اصول به دردتون میخوره. اصول دانشیست البته در فقه به کار میاد، اما فلسفه فقه دانشیست که اصلا ناظر به مباحث کلان دانش فقه خودمون رو میگیم فلسفه فقه. اگه مربوط به حقوق باشه میگیم فلسفه حقوق. این بحث دوستان که اصلا ما چجوری برخورد کنیم با ادله و چجور برداشت بکنیم از ادله مربوط به فلسفه فقه هست. خب این باید بحث بشه، البته طبق اصولی هم مثلا ممکنه ما به این نتیجه برسیم که اصل اولی در روایات ما تشریعه. یعنی چه که ما بگیم این ارشاد به عقل، اون ارشاد به عادت مردم، اون مال اون زمانه، اون قضیه خارجی است، اون قضیه طبیعی است، اون حکم حکومتی، اون نمیدونم حکم سیاسی، هی تساوی کنیم. الان چی داریم؟ هیچی، چون همش رفت دیگه. خب این یه بحثی واقعا ممکنه کسی اینجور مبناش باشه بگه اصل اولی در قضایای شرعیه، اصل اولی در قضایای شرعیه تشریع حقیقیه است، مگه خلافی ثابت بشه؟ خب البته بتونه ثابت کنه صد حواب کارش. اگر نتونستیم ثابت کنیم حوزه ها رو از هم جدا کنیم، حوزه عبادات رو از معاملات، عقلیات رو از تعبدات، اینا جدا کردیم، وقتی انشاءالله اینا که من دوستان میگم یه پرونده باز میکنید برای آینده، انشاءالله کار میکنید. اتفاقا این بحث آوردم تو همین فقه هست، نمیدونم این ویراستار آدرس داده یا نداده، اینو من بحث کردم که شما که اینقدر بحث ملازمات صحبت میکنید، ملازمات دو قضیه بیشتر نداره، بنابراین اصلا این بحث لغمیست، مثلا آنون دو قضیه اونجا ما مفصل بحث کردیم. مرحوم آقای مظفر تو بحث ملازمات عقلیه هم حرفای خوب خیلی داره، هم حرفای نادر خیلی داره، ولی لذا این حرفش درست ها نمیخوام جدی یکی از اون ها هستان، این باید درست فهمیده بشه. این که بگیم که فقط حسن عدل و قبح ظلمه، یعنی فقط کبرا یا صغریات هم هست، یعنی ما نمیتونیم برای حرمت کل از عقل تمسک کنیم. جن نیستان بل عدلت العدل، خود مکاسم نگو نه بل عدلت العدل چی میشه؟ در رشوه من نداشتیم، در خیانت مگه نداریم؟ در همه اینا هست. چه قبح ذاتی نیست؟ کرد قبح ذاتی نباشه، ولی وقتی مصداق ظلم میشه عقل داوری میکنه دیگه. چرا نمیتونن؟ ها، یعنی اصول فقه گفته فقط عقل در قبح ذاتی میتونه، اینه نگفته اصول فقه، ولی اگه بگه از اجتماع اصول فقه حتی اینو نبر اصول فقه، اگه بگه از اجتماع اصول فقه و از هر چه بگه اجتماع تشه بگذارم. حالا دوستان اینا رو باید بذارید و اون بحث رو ببینید. من نباید بگم ها خوب نیست، ولی مصلحت شما بالاتر از عباس، این فقه رو با دقت مطالعه کنید. این اقلا چند هزار سال وقت من رو گرفته که با جرات میتونم بگم طول سه سال خورده کار مستقیم و حدود 10-12 سال هم تو پراکنده ای پرونده اونجا ببین وقت روش گذاشته شده. لذا بحث رو با توجه عرض میکنم، اگر نقش عقل رو ما میگیم با توجه میگیم، شما تو تمام متون دینی نمیتونید پیدا کنید یک جا عقل ملامت شده باشه. خیلی هست، پای استدلالیان چوبین بود، اینا از حرفای شعرهای عرفا و شعراست، یک متن دینی ما این حرفا رو نداریم و اصلا خود همین داره استدلال میکنه. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود، پس پای استدلالیان، این همون شکل اول منطقه دیگه، چی میخواد ایمان به خود اینجوری شد دیگه. یا مثلا تقسیم میکنن عقل و خرد و کلان و نمیدونم عقل ریاضی و عقل شهودی و عقل فلسفی و عقل عرفانی، اینا هیچ تقسیم شما تو نمیبینید تو متون دینی ما، فقط ستایش از عقل میبینید. اصلا هیچ فرهنگ ما درد بالا میاد، میگه عقل شر، اصول براعت عقلیه، براعت نقلیه، شرعیه، شرعیه، این غلط. اصلا ما این کار نه، اینا ما مسیحیتی که اومده تو فرهنگ ما، ما را بگیم اصول نقلیه، براعت نقلیه، براعت عقلیه، زیر بنا هم براعت شرعیه، عقل و نقل، نه عقل و شر. اینا خیلی فرهنگ میده به انسان. خب ما اگه این طور شد باید حساب کنیم ان لله علی الناس حجتن باطنه، داریم و یا نداریم؟ معتبر هست حدیث، معتبر نیست؟ معتبر پس کجاست؟ هم فقط در حسن عمل و بزرگ، اونم که خاصیت نداره، خود شعر بارها فرموده دیگه. یعنی از دفاع اشکال شما رو من سالا خودم داشتم که این قضایی ها خود این خود شهر فرمیده پس این کل ما حکم به الارض حکم به شهر کجاست موردش کجا خودشون نشون میده خب این ها باید کار بکنه دیگه بگذرم آقا بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه بود من حواس هم به چهارشنبه نبود خب یه حالا خیالم راحت تره من خیلی دلم میخواد دوستان بحثا رو پشتر بزنیم رد بشیم بریم و زودتری هم خلاص بشه این بحث ما منتها میبینم بعضی نکاتی که نمیشه گذشت و گاهی یه تذکر مثلا 10 دقیقه به انسان خط فکری میده برای کار شما زیاد میکنه ها ممکنه به شما یه کار جانانی در ولی الان خوب موقع است خدا حفظ کند و بیامرزد حیاتن و حیان و میتن اساتید ما به ما نگفتن اینا رو نگفتن اینا رو بعد سالم میره خودش میرسه تازه میخواد شروع کنه چی؟ کار کردن ولی اگر گوشی از اول بدن دست به کسی دیگه ما در اینجا بره تهران میگن آقا حواست باشه تو را مثلا ببین مثلا چند تا بحث کنید مثلا پولوس چند تا پوم به بنزینه مثلا تو را از همی جایی هم داره میره کارم نداره فقط میشماره میره تهران چند تا بود سه تا مثلا پوم مثلا عرض میکنم پوم به بنزین ولی خوب کارم نکرده ها وقتی هم نکرشته جمع کرده فقط بعد یواش یواش جمع میشه جمع میشه داری که بخواد مخصوصا یه ماشین کرایه کنه از اینجا بره تهران که پوپو بنزینی ها رو بشمار کنه باید وقت هم بذاره این خاصیت حرفی که ما میزنیم برای یک همه ماله از پیشرفت کتاب باز میداره برای اینه شما از همه الان دیگه یه پرونده اگه اهلش باشه در بیتر این نباشید خب مشکل نداره اگر اهلش باشه در از الان تو پرونده میره که واقعا اون قضیه فکر میکنه یه فرصتی پیش میاد فکر میکنه یه روایت پیدا میکنید فکر مینویسید بعد وقتی خواستید مثلا 20 سال دیگه یه بحثی رو در این زمینه ارائه بدید یه سخنرانی ارائه بدید یه کنفرانس داشته باشید یه مقاله بنویسید یا یه کسی اینو طور میده جلو شما خودش میده جلو شما که یا علی آقا این چی میشه خب میتونید بحث بکنید این طوریه هدف ما اینه الکهانه ببینید آقا یکی از اموری که حرامه و اگر کسبم بشه از این طریق آدم پول به دست بیاره حرامه منوشو چرا شد مکاسبه محرم. ما کتاب اخلاق که نمیخونیم ما مکاسبه محرمه میخونیم یکی از این امور کهانته ایشون دوستان اول یک کار لغت شناسانه میکنه اولا کهانت بخونیم یا کهانت حالا بعد این کارا خیلیشون نمی کنه خیلی سابقه نداره حالا مثلا این چجور بوده خیلی خوش بوده و خلاصه شیخ نجارش چون اینجور کارا رو شیخ نه علاقه داره نه تخصص خوبی توی این کار داره نه میکنه اصلا ولی حالا اینجا خوش اومده انجام بده براتون تلفظ درستشون میگه کهانت یا کهانت فعلاش رو چجور تلفظ کنیم کخنه یک خونو کخونه یک خونو اینا سابقه داشت حالا معناش فرق میکنه کخنه با کخونه یا نمی کنه نجمه رو ما گفتیم اسمش چی؟ کار لغت شناسانه و تلفظ که صدقه صرفی هم داره از این کار که تموم میشه دوستان میره سراغ معنا کردن حالا چه کهانت چه کهانت البته دومیش درست اولیش درسته کهانت کهانت به چه معناست لغت میدونی معنا میکنه بعضی از لغتها خیلی گل و گشاد معنا میکنن خیلی وسیع مثلا از بعضی لغات درمت که هر کس از آینده خبر بده این میشه مثلا کهانه حالا یه سیاست مداری هم که مثلا فرض کنید رو تحلیل سیاسی میکنه پیشبینی میکنه مثلا جنگ ایران و عراق جنگ نمیدونم عراق و آمریکا چی میشه خب این اصلا این که نمیشه کهانت، ولی گفته شده. ولی تو بعضی از تعابیر دوستان کهانت یک ریشه غیر مخصوص بهش داده شده. تعبیر کردم ریشه یکی غیر مخصوص، مثلا گفتن کاهن کسی که یک رفیقی، یک رهی به تعبیر لغت ها که بعد معنا میکنیم از جن داره، تونسته مثلا با بعضی از امور انجام داده یا ساختمان بدن، چون این گاهی به سلسله اعصاب و اینا مربوط میشه، خلاصه ارتباط برقرار کنه با از ما بهترون و در نتیجه اونا براش خبرهایی رو بیارن. بیشتر دوستان ضرورت نمیرم که از خارج بگم، چون معترم شدیم یه جایی باید رد بشیم. بیشتر اینه که دوستان لغت رو پشت سر بگذاریم، میریم سراغه میخوام رد مطلب رو برقرار کنیم، ما بیریم سراغ لغت رو بذاریم کنار، بیریم سراغ نه دوستون دیگه عرف، درسته معمولا لغت رو بذاریم کنار، بیریم سراغ عرف. عرف همینا بود که گفتیم، چون اینا لغت و عرف یکیه. بیریم سراغ نصوص دینی، ببینیم در نصوص چی استفاده میشه، منشأ کهانت چیه، کی پیدا شده، چجوری بوده. خلاصه روایتی که داریم در اینجا روایتیش از مرحوم طبرسی در احتجاج که از اصل کهانت سؤال میکنه اون زندیق، بعضی وقتا سوالات دعاش برکت میشه و امام علیه السلام بیان میکنن. فقط دوستان چیزی که شما باید تو این 10-12 خط از این کتابای ما، شما که واقعا بیشتره، تو این 10-12 خط دنبالش باشید اینه که ببینید امام کهانت رو ارتباط به شیاطین و اجنه میدن یا نمیدن. این یه نقطه باید دنبالش باشید. ممکنه امام کهانت رو یه جور معنا کنن که هر زیرکی رو بگیره مثلا، یا نه زیرکی خاص. این یه نکته باید دنبالش باشید. نکته یه دیگه که باید دنبالش باشید، اینا بخاطر بحثی که شاید امروز هم نرسیم میگم، آیا کاهن مخصوصا بعد از زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آیا با آسمان ها و اخبار آسمان ارتباط داره یا نداره؟ میدونی که این سوال رو میکنیم، چون از بعضی از روایات استفاده میشه که اینا قبل از بعثت پیامبر کهنه ارتباط داشتن با شیاطین با اجنه، اونا چون تو آسمان ها بودن یه اخبار رو از اونجا میدزدیدن، تعبیر دزدیدن تعبیر کیه؟ قرآن ها، چون قرآن در سوره صافات و سوره حج راجع به همین مطلب سخن گفته. نگاه بکنید اگه نگاه نکردید، اخبار رو اونجا سرقت میکردن، استراق میکردن و میآوردن به اینا میدادن، اینا هم به مردم میگفتن، مردم هم که خرافی و عوام میگفتن اینا حتما یه چیزایی هستن که از آینده اینجوری خبر میدن. خب بعد اینا رم شدن و یخزفون من کل جانب به تعبیر قرآن رمی شدن. باید دیدیم الان هم اون ارتباط با آسمان رو دارن یا ندارن. فقط من دوستان یه نقطه رو عرض بکنم خارج از کتاب، یادم هست یک بارش که یادمه گفتم، حالا بیشترش نمیدونم، یادتون باشه این موقع ما میگفتیم اصولاً از ادله استفاده میشه که یک ارتباط همشکل، ارتباط همسان بین عالم دنیا و عالم بالا هست، حتی بین عالم دنیا و آخرت هست. یعنی اینا کنه و هر کدام فوتکوپی هم دیگه هست، هر کدام عکس هم دیگه هست. و همین خاطرم اگر کسی با آسمان ارتباط داشته باشه میتونه حوادث زمین رو پیش بینی کنه، چون اونجا زمان و مکان که مثل اینجا مطرح نیست که آیندن مشخص. چنانچه ارتباط اینجا با عالم آخرت بارها عرض کردیم، هر چی شما در آخرت میبینید باید رگه هاشو و همسانشو در دنیا ببینید. و این خیلی تحلیل ما رو آخرت و رو آسمان. یه روایت داریم که وقتی خروسمون بالا میخونه این خروس هم میخونه. اینا چی میخواد بگه؟ این خروس شبیه همون رب نوعی که فلاسفه میگن ها مثل افلاطونی، نمیدونم چقدر وارد هستید، خیلی با اون رگه ها یکی میشه، روایات ما هماهنگ با اونها میشه. اجمالا اینا ها کرده نکیه همین اینم باز دلیل میشه که اینا از آسمان چون با آسمان مرتبط بودن خواص زمین میتونستن پیشبینی کنن. خب چه ارتباطی داره این؟ اگر مسئله همسانی و همسویی نباشه این معنا نمیده. دیگه بیشتر از کردم لازم نیست از خارج بگیم، دقتتون سریع پیاده کنیم. بله
بله.
19 کهانت حرام، حالا حرامشو بعدم میگیم. وحی من کهن یکانو مثل کتب یکتب کتابتن کما فسته ها، اینه جوهری داره. معناش هم ازا تکهنه، میدونید کلمه ازا با کلمه ای برای چی میاد؟ حتی عادت لغمی هست که یا با ای میارن یا با ازا میارن. میگه کهانت کهنه ازا تکهنه. فکر میکنه دیگه تکهنه که گفت ما دیگه فهمیدیم. بله، یعنی تکهنه یعنی قضا یهو بلغی، قضاوت غیر مخصوص رو میگن تکهن، قضا لهو بلغی. خواستید بنویس. قال، قال که جوهری، و یقال کهونه به زم کهانتن به فت ازا سار کاهنا. در واقع یکی بیان فعل رو میکنه کهنه، یکی بیان حالت رو میکنه. میدونید که ماده فعله خیلی وقتا برای بیان حالت میاد، مثل کرومه، مثل شرفه. و همه خامنس ایزن فیروز آبادی گفته که الکهانتو بلکس، پس ایشون هم مثل همون قبلی اونم گفت کهانت، اینم میگه کهانت. لیکن انه مصبا فیومی گفته کهانه یکونو که قتله کهانتن بفرد. پس اینجا معلوم شد که یه اختلاف بین اون دوتا با این آقا با فیومی هست. اون میگه بکس، اونا میگن، ایشون میگه بفرد. البته ایشون حرف فیومی رو ندیده خودش شیخ، بزن میگه انه مصبا فیومی. بعدش هم داره که اگر خواستید اشاره به صنعت و حرفه کهانت بکنید باید حتما با کس بگید. یادتون هست که کتاب سیوتی که فعاله برای صنعت و حرفه میاد. و کیفکان، کیفکان هم یعنی حالا چه به کس بخون چه به فرد بخون، ما تخصصش رو نداریم. فهن نهایه میدونید کیفکان معلومش اینه که کار تلفظش تمام شد، حالا میخوام بریم سراغ معنا. نهایه ابن اسوز داره که ان الکاهنه من یتعاطا الخبر عن الکائنات فی مستقبل زمان. کاهن کسیه که می آورد خبر را، تعاطی دوستان یعنی اقدام بر یک کاری و انجام اون کار، کسی که اقدام میکنه و خبر رو میاره، خبر از کائنات یعنی حوادث در آینده. واقعا این به نظر شما پس هر تحلیلگر سیاسی که خبر از آینده میده باید این چیه؟ کائنه. ولی این منظورش نیست، اصلا عادت لغتیه که معانی کلمات رو وسیع میکنه. لغت کانه فل عربه کهنه، عرب زیاد کاهن داشته. شاید هم یه مقدار بخاطر اون خستت بیابان نشینی یا بیکاری ها شاید هم میتونم بودی برنه. نه اصلا خود بیابان و وحشت بیابان این چیزها رو تقویت میکنه. فمین هم البته یه حق جایی از قول من نگید، فمین هم من کان یزعم ان له تابعا من الجن، گوش کنید، یلقی الیه الاخبار. بعضی از این کهنه کسانی بودن که معتقد بودن اینا یه تابعی از جن دارن، گفتن یک خلی از ما بهترون تابع دیگه، تابع کس تابع کاهن میشه که عاقل نیست که، تابعی از جن داشتن که یلقی الیه الاخبار. ببینید دوستان یواش یواش داره رگه های کی پیدا میشه؟ منشأ غیر مخصوص. نمیگه یک کسی که براش مثلا خبر از روزنامه ها بیاره، همینه از جنس. و من هم من کان یزعم انهو یعرف الاموری، عبارت به خطون برای سوالی هستون میکنم جواب بدید. بعضی هاشون هم بودن میگفتن ما معتقد بودم که امور رو میشناسن به مقدمات و اسباب، یستدل بها علی مواقعها من کلام من یسألو. حتی سأله داره ولی یسألو بگذره که نهایم یسألو داره. من کلام من یسألو او فعلهی او حالهی و هازا یخصونه باسم العراب. و بعضی از اینها کسانی بودند که معتقد بودند، ادعا میکردند که ما امور را، معلومه دیگه این امور امور آینده است دیگه، نه امور پیش جلو پا افتاده که نه، امور آینده را از طریق مقدمات و اسباب میگفتن ما میشناسیم، به طوری که استدلال میکردن به دارن میخواد شما بگید به این مقدمات اسباب در زمان وقوع و مکان وقوع آن امور، مواقع زمان مکان، زمان وقوع مکان وقوع استدلال میکردن. از چه طریقی به دست می آوردن مقدمات رو؟ اصلا مقدمات کارشون چی بود؟ اسبابی که استفاده میکنن چی بود؟ من کلام من یسألو، از کلام یک کسی در بهش سوال میکردن، یا از فعلش یا از حالش. این سوال براتون میکنم راحت بشه. دیدید بعضی وقتا یک کسی یک چیزی رو گم کرده یا ازش دزدیدن، میرم پیش یه نفر که به اصطلاح این کارا رو برده، میگه خب یه نفر بیارید، همون سوال ما رو میارن، شما میکنه سوال کردن، مثل کارگاه، کاراگاه میگن، چی میگن، مثل شبیه کاراگاهی سوال میکنه از این یارو، یا حتی از حرکاتش از حالاتش میفهمه که مثلا این اولا چیزو گم کرده نکرده، حتی گاهی وقتا از همین طریق سارق رو پیدا میکنن، از همین طریق گم شده رو پیدا میگه آقا رفتم مسافرت مالمو گم کردم، نمیدونم مثلا کلم شهر انداختم، سوال میکنه میکنه تا اون شهری که گم کرده بهش معرفی میکنه. این میشه ها. پس این منکلام شد تفسیر چی؟ تفسیر مقدمات و اسباب. از مقدمات و اسبابشون اینه که از کلام کسی که سوال میکند کاهن از اون کس، یا از فعلش یا از حالش. البته این رو اسمش عراف هم میذارن و آزار یخستون او باسم عراف. حالا سوالی که گفتم دوستان، اگر از شما بپرسن نهایه برای کهانت چند تا منشأ قائله، چی میگید؟ سوال شورای مدیریت از شما سوال بده، چی میگید؟ که به کلام نهایه چند تا منشأ درست کرد؟ سه تا، دو تا، دو تا دیگه. یکی منشأ غیبی بهش داد، جن. یکی منشأ خیلی عادی به مقدمات و اسباب، بعدا تفسیر کرد دیگه. اینا دقت داشته باشید برای معنا خوبه. فردا میخوام بگیم حرامه، خب این هم هست دیگه، کدوم اینا حرامه؟ هر دوش حرامه، یا یکی شرامس تو خود صادر کردن اینا دخالت داره. ولی نخی امیل اکثر سی تعریف کاهن، ایشون میگه در تعریف کاهن اونی که از اکثر حکایت شده ما فی القواعد، پس معلومه اینه که تا حالا بود تعریف اکثر نبود. ببینیم علامه در قواعد چجور تعریف کرده. علامه فرموده که انهو من کان رئیون من الجن یعطیه الاخبار. تمام شد. گفته کاهن کسیست که یک رئی داره از جن. جناب علامه مثل که از ما بهترون میترسیده، نگفته کابه که بعدا ما اونجور معنا کنیم که محمد حالا انشاءالا که ما محفوظ به اونیه بلا سرمانه یادم تجلده. ایشون میگه رئی، رئی یعنی صاحب نظر، صاحب رأی، یا مثلا کسی که باش ارتباط داره و تو نظرش دخالت داره. یه تعبیر محترمانه تریست من کان له رئی من الجن. حالا معنا میکنه خودش، دست به کتابتون نبرید، من این اخبار رو میاره. ببینید آقا ایشون منشأ چی داد به کهانت؟ منشأ غیبی و منشأ جن داد. حال فرد خواسته میگیم کهانت حرامه، خب این کهانت ممکنه بگیم حرامه، نه اونی که با چهار تا سوال از یه نفر تشخیص بده این گمشدش کجاست، بچهش کجاست. بله این نمیتونیم بگیم. و عن تنقیح، تنقیح و رائه داره که انه المشهور، ولی عجیب این علامه آقا و نسبه فی تحریر الالقیر. ما کتابمون سرائر داره، ظاهرا اشتباه نسبت داده مطلب را در تحریر بفتید. همین که تو قواعدش گفته آقا تحریر مال علامه است دیگه، اونجا گفته قیر. حالا بگذاریم دیگه. و رئی علا سعید، برش این رئی، رئی به چه معناست؟ میگه رئی علا فعید من رعا. خب یقال فلانون رئی القوم ای صاحب رعیه، صاحب نظر، صاحب رعیه. این صاحب رعی اونها کنه معناش اینی که رعی اونها دست اونه، تو میشه دیگه رعی اونها دست اونه. همه هم میبینید دیگه در طبق این نظر رعی تابع نیست، رعی چیه؟ مطبوعه. این توی که این معنا کنیم این طور میشه دیگه. این یا نقد یکسر راو، بعضی هم رعی خوندن راشو تسته دادن، اتباعه اتباعاً کجا خوندید؟ کجا خوندید؟ تو سیوتی که بعضی وقتا نه این که بعدش مکسوره، عرب نمیخواد که رعی بره بالا بیاد پایین، اما از همون اول پایین میمونه، میگه رعی. داشتیم مثل امره، بله، و ابنم، اینا رو همین به خاطر متابعت چیکار میکنن؟ همه رو همسان میکنن. اتباعا یعنی اتباع را از ما بعد. و عن القاموس فیروز آبادی رعی، اولا درست بخون چقنی، از معلوم در وزن فعیله، جنیون یرا فیخبر، یه جنی که یه نظری داره و خبر میده، یرا فیخبر خبر میده. چی؟ با هی جنیه؟ بله؟ ایو حب یعنی تشکیب داره. حالا اگر یو حب باشه با دیگه درستش کنیم، یا همیتون که درستان میگن یو حب محکم بگید، یعنی خبر میده و مورد پسند واقع میشه، اینجور ترجمه کنید مورد پسند واقع میشه. یا از حاب یهوبو، خواب هجلی دیگه، خواب یعقوبو یعنی گناه میشه. مثلا بگیم که خبر نظری میده، بعد افراد دنبالش میافتن، خب معصیت دیگه. ولی خب قاموس لغوی فقیه که بخواد دنبال گناه و ثواب باشه، شاید یحبو بخونید همون خوبه باشه، گناه دیگه. خوب خوب گناهه. اون که یه جیمیه، این یه دو چشم آنا خدیجه، یعنی حبه میگی حبا یحبو، اون میشه یخبا. ولی ظاهرا اشتباه هست این. ببینید شما داره فیروزآبادی نگاه کنید، قاموس رو ببینید چیه. و همین نهایه یقال لطابع من الجن رعیون به وزن چی؟ کمیون. کمی نیستا، رعی کمیه. اقولا اشون دیگه بیا بیرون دیگه از لغت روید توسیف احتجاج. این توسی دوستان بگم دیگه نمیرسیم، دارم نخواه تمام میشد نمیشد. یه بحثیست که گاهی حالا بد نیست اینجا بحث میکنیم. قبلا ما تبرسی میخوندیم و تبرسی هم معروف بود. اخیرا حتی اخیرا میگم که مثلا در 20 سال اخیر این آقای گرجی، دکتر گرجی، فکر کنم اولین بار ایشون مطرح کرد که این تبرسی غلطه. تو مقدمه جوامع هم داره نگاه کنید، چون اگه اینا مال تبرستان مازندران بودن باید بگن تبری. تبری نسبت به تبرستان عرب میگه تبری نه تبرسی. بعد ایشون نظرش اینه که این تفرشه، همین تفرشه. تفرشون تف عراق رضا ایشون مرتقب تفرسی تف یا تفرس که همون معرب تفرش. ولی من بعید میدونم تفرش اینا تفرش که نداریم اینجا، داریم حالا نمیدونم چرا اینجا من معتقدم، چون من هم من امور علکیه هستم. ولی خب نه تو این مایه ها تو این آخه یه جا آقا مرتب نکنید ضمن این که آخه شمالی ها یه طولایی هم دارن که شخصی هاشون از دست بدن، اون باره از دیان شما صرف کنید، این رو دارن شخصیت هاشون میگیرن و اینا گناه هستن دیگه. اخیرا دیدم بعضی از رفقا، بعضی از دوستان تحقیق خوبی داشت، یه جایی میخوندم که این اصلا اینا همون مال مازندران هستن و غیر از تبرستان تبرس روستایی بوده، بخشی بوده که نسبت به اونجا می گفتن تبرسی. این اصلا ربطی به تبرستان که تبری میشه نداره، ولی تبرس هم تو همان مازندرانه و حتی قبر اینا اونجا، زادگاه ایناست. تاریخ بیشتر با اونا اینه که من گفتم نمیدونم منال امور درکی شوخی کردم به یه حدودی، خیلی عرکی هم نیست، بیشتر اون مناطق این چیز بوده. لذا ما تبرسی میخونیم با توجه به اینه. رسال الله علیه و سلم.